کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
امپراتوری هیتلر، نوشته گیل دی استوارت، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، نشر ققنوس، گوینده فرید حسینی. امپراتوری هیتلر، نوشته گیل بی استوارت، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، نشر ققنوس. کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس، گوینده فرید حسینی. بخش سوم، بذرهای امپراتوری. هیتلر در سال 1919 عضو رسمی حزب کارگر آلمان شده بود. همکاریش با این سازمان توشک سیاسی چنان او را مشغول داشت که مجبور شد از ارتش کناره گیری کند. با همان شور و حرارتی که خود را وقت کار پیام رسانی کرده بود، نقش جدید خود را به عنوان سیاستمدار حزبی بر عهده گرفت. یکی از نخستین کسانی که متوجه توانایی‌های هیتلر در مقام رهبر شد، آنتون درکسلر بود، پایه‌گذار حزب کارگر آلمان. درکسلر کارگر فنی 35 ساله‌ای بود که در نفرت هیتلر از کمونیست‌ها و یهودیان سهیم بود. او نیز مانند هیتلر اعتقاد داشت یهودیان مسبب بسیاری از عقاید انقلابی‌اند که به آلمان آسیب رسانده‌اند. و این واقعیت که چند یهودی سرشناس جزء پایه‌گذاران جمهوری در تنگنا افتاده وایمار بودند، باعث می‌شد که هیتلر و درکسلر به یهودیان در آلمان بیشتر بدگمان شوند. هرچند درکسلر به عقاید حزبش متعهد بود، مدیر نبود، شمع تبلیغاتی یا روابط عمومی نداشت. بدین ترتیب به نظر می رسید که حزب کارگر آلمان محکوم است که یک گروه کوچک حاشیه‌ای بدون تقریبا هیچ نقش و قدرتی بماند. درکسلر از اینکه سمت مدیر تبلیغات را به هیتلر پیشنهاد کرد خوشنود بود و پس از آن همه چیز تغییر کرد. تا آن هنگام امپراتوری هیتلر، نوشته گیل بی استوارت. امپراتوری هیتلر، نوشته گیل بی استوارت، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، نشر ققنوس. کاری از رونق و رفاه باز می‌گردد. شگفت آن که اکثر مردم همچنان از هیتلر حمایت می‌کردند. پیشوا کاری را انجام داده بود که ناممکن به نظر می‌رسید. جهت حرکت شتابناک و نزولی اقتصاد را عوض کرده بود. در حالی که در سال 1933 6 میلیون آلمانی بیکار بودند، این تعداد در سال 1934 به 3 میلیون نفر کاهش یافته بود. او داشت و اوضاع سر و سامان می‌داد. راز مکتومی نبود که چطور هیتلر این کار را انجام داد. او تقریباً بلافاصله پس از تسلط بر حکومت یک برنامه گسترده عمرانی را آغاز کرد. پارک‌ها و تفریحگاه‌ها، خیابان‌ها و مجاری فاضلاب، مدارس و ساختمان‌های دولتی همه نوسازی و در مواردی کاملا بازسازی شد. او شبکه جدید و گسترده بزرگراه‌ها را که اتوبان نامیده می‌شد تر دستوری هیتلر. نوشته گیل بی اسوارت، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، نشر ققنوس. امپراتوری هیتلر، نوشته گیل بی اسوارت، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، نشر ققنوس. کاری از گروه فرهنگی مهرگان پار. تهیه و اجرا فرید حسینی. بخش 7، امپراتوری در جنگ. در اوایل پاییز 1938 به نظر می رسید که حفظ صلح کاری تقریبا ناممکن است. هیتلر مصمم به تهاجم به چکسلواکی بود و متفقین می دانستند که اگر او چنین کند، آنها دیگر نمی توانند تجاوزگری آلمان را نادیده بگیرند. تنها یک فرصت برای مذاکرات صلح باقی مانده بود و رهبران متفقین آن را غنیمت شمردند. شکست راضی سازی. چمبرلن جلسه ای را در مونیخ با حضور بنیتو موسولینی دیکتاتور ایتالیا، ادوارد دالادیه نخست وزیر فرانسه و هیتلر برپا کرد. مطمئنن راه حلی پیدا می شد تا اروپا را از پرتگاه جنگ دور کند. جالب توجه آنکه چک ها حتی برای شرکت در جلسه دعوت نشده بودند. از قرار معلوم راضی کردن هیتلر هدف اصلی این جلسه بود. شرکت کنندگان نیازی به گفتگوی طولانی نداشتند. آنها برای پرهیز از جنگ پیشنهاد کردند که استوتنلند را به هیتلر بدهند و او با خوشحالی قبول کرد. هیتلر در عوض این غنیمت جدن قول داد که هیچ تقاضای ارضی دیگری نداشته باشد. او گفت صلح در اروپا برقرار خواهد ماند. چمبرلن و دیگر متفقین به وجد آمده بودند. او با تکان دادن کاغذ قرارداد مونیخ با افتخار گفت معتقدم این صلح شایسته زمان ماست. البته چک‌ها به شدت خشمگین بودند. آنها ادعا می‌کردند که متفقین به آنها خیانت کردند و احساس می‌کردند معاهداتی که با متفقین امضا کرده بودند چیزی جز ظاهرسازی نبوده است. امیل هاچا رئیس جمهور چک به بریتانیا و فرانسه هشدار داد که تنها مدتی زمان می‌خواهد تا هیتلر بقیه چکسلواکی را هم اشغال کند. نیازی نبود که هاچا مدت زیادی صبر کند. هیتلر در مارس 1939 قرارداد مونیخ را زیر پا گذاشت و در یک کنفرانس اضطراری در برلین به هاچا اطلاع داد که قصد دارد به چکسلواکی حمله کند. آیا ملت چکسلواکی می جنگیدند و مخاطره مرگ هزاران نفر را به جان می خریدند؟ یا هاچا اسناد لازم را امضا می کرد و به ارتش آلمان اجازه می داد به صورت مسالمت‌آمیز وارد چکسلواکی شوند؟ هاچا سرانجام امضا کرد، اما شاهدان می گویند که هم هاچا و هم وزیر خارجش چنان نشسته بودند که انگار به سنگ تبدیل شدند. تنها چشمهایشان نشان می داد که هنوز زنده هند. متفقین دریافتند که اشتباه دهشتناک و پرهزینه‌ای مرتکب شدند. برخلاف بیان پرشور چمبرلن، هیچ صلحی شایسته زمان ما وجود نداشت. تنها صدای چکمه‌های سربازان آلمانی به گوش می‌رسید که وارد چکسلواکی می‌شدند. پیش از آن که سال به پایان رسد، آنها به لهستان نیز وارد می‌شدند و تمام دنیا را به ورطه جنگ می‌کشاندند. اتحاد با استالین. هیتلر در نظر داشت به لهستان حمله برد، اما نگرانی داشت. اتحاد شوروی در شرق لهستان ظاهری تهدید کننده داشت. حمله به لهستان مخاطره آمیز بود، مگر آنکه هیتلر پیش از آن اطمینان حاصل می‌کرد که جوزف استالین دیکتاتور کمونیست اتحاد شوروی به حمایت از لهستانی‌ها بر نخواهد خواست. بدین جهت هیتلر استالین را ترغیب کرد که با آلمان پیمان عدم تجاوز ببندد. گرچه این دو مرد هیچ علاقه و اعتمادی نسبت به هم نداشتند، این پیمان برای هر دو مناسب بود. هیتلر استالین را از نقشه‌اش در مورد حمله به لهستان آگاه کرد. افزون بر تعهد عدم تجاوز به یکدیگر، آنها در مورد تقسیم لهستان بین خود به صورت پنهانی توافق کردند. پیمان آلمان شوروی در 23 اوت 1939 به امضا رسید. 8 روز بعد در ساعت 4:45 دقیقه بامداد ارتش آلمان تهاجم خود را آغاز کرد. تانک‌ها و لشکرهای ارتش آلمان در تمام طول مرز 2800 کیلومتری لهستان جمع شده بودند و با فرمان پیشروی هیتلر به لهستانی‌های بهت‌زده نوع تازه‌ای از جنگ برق‌آسا را نشان دادند. جنگ برق‌آسا. آلمانی‌ها همچون متفقین درگیری‌های کند و خونین جنگ جهانی اول را به یاد داشتند که در آن دو طرف در گلولای سنگر می‌گرفتند و بر سر چند متر زمین ماه‌ها می‌جنگیدند. هیتلر و ژنرال‌هایش مصمم بودند راه بهتری برای دست دادن به جنگ پیدا کنند. به عقیده آنها چاره کار جنگ برق‌آسا بود. منظور از جنگ برق‌آسا ضربه زدن سریع و در هم شکستن دشمنان بود پیش از آنکه آنها بتوانند استحکامات خود را آماده کنند. مهمترین اصل داشتن تحرک دائمی بود. جنگ افزارهایی که نازی‌ها طراحی کرده بودند برای جنگ‌های برق‌آسا کاملا مناسب بود. آلمانی‌ها هزاران تانک سنگین زرهدار به نام پانزر ساخته بودند که می توانست در زمین گلالود حرکت کند. آنها هواپیمای جدید و عجیبی به نام استوکا تولید کرده بودند که به روی جاده ها و راه های آهن شیرجه می رفت و آنها را بمباران می کرد. استوکاها به دستگاه زوزه‌کشی مجهز بودند که مردم روی زمین را به وحشت می انداختند. چنانکه یک تاریخ‌دان می نویسد، جهان چنین چیزی ندیده بود. تانک‌ها روزی 64 کیلومتر پیش می‌رفتند و توپ‌های متحرک را با خود حمل می‌کردند. نیروی زمینی 1.5 میلیون نفری تقریباً به طور کامل موتوریزه بود و با فرمان‌های ارسالی از طریق رادیو، تلفن و تلگراف حرکت می‌کرد. و سرعت انتقال فرمان‌ها طوری بود که در نظر لهستانی‌ها برق‌آسا جلوه می‌کرد. با آنکه نفرات ارتش لهستان زیاد بودند، اما جنگافزارهایشان به طرز ناامیدکننده‌ای از رده خارج بودند. در برخی موارد، بهترین کاری که لهستانی‌ها می‌توانستند بکنند، برگرفتن نیزه‌ها و حمله به تانک‌های غول‌پیکر از پشت اسب بود. صحنه خونین که یک نویسنده آن را شوالیه‌های گمشده در چرخش زمان توصیف می‌کند. کسب موفقیت برای ارتش آلمان کمتر از 2 هفته زمان برد. هرچند لهستانی‌ها شجاعانه جنگیدند، هیچ شانسی نداشتند. چنان که رابرت پین می نویسد، این فتح به آسانی بریدن گلوی یک بچه بود. ضربه نهایی را ارتش شوروی وارد کرد که از شرق دست به حمله زد. 2 روز بعد لهستان سقوط کرد. فاتحان لهستان را مانند لاشه یک حیوان بین خود تقسیم کردند. ثلث شرقی لهستان به کام شوروی ها رفت و بقیه شامل ورشو، پایتخت بر وسعت امپراتوری آلمان افزود. اما متحدین لهستان چه کردند؟ فرانسه و بریتانیا این بار به پیمان خود احترام گذاشتند و پس از حمله هیتلر بیدرنگ به آلمان اعلان جنگ دادند. اما به واقع برای کمک به لهستانی ها کاری از دستشان بر نمی آمد. متفقین برای کمک به ارتش لهستان می بایست از خاک آلمان می گذاشتند که با توجه به سپاهیان و جنگ‌افزارهای محدودشان ناممکن بود. هرچند رسماً در حال جنگ بودند، اما تا وقتی برای نبرد به اندازه کافی به دشمنشان نزدیک نمی‌شدند، نمی‌توانستند کاری انجام دهند. پس از جنگ برق‌آسا علیه لهستان، ارتش‌های فرانسه و بریتانیا همچنان در طول مرز بین فرانسه و آلمان منتظر ماندند. آنها به هیچ حمله‌ای دست نزدند، بلکه در پشت خط ماژینو استحکامات بتونی و فولادی که فرانسوی‌ها پس از جنگ جهانی اول در طول مرز ساخته بودند کمین کردند. وقتی سربازان آلمانی از نبرد در لهستان بازگشتند، در خاک آلمان در استحکامات مشابهی به نام خط زیگفرید در برابر متفقین گرد آمدند. دو ارتش گوش به زنگ و آماده نشستند، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. غیر نظامیان در آلمان، فرانسه و انگلستان با نگرانی منتظر بودند. آیا کشورشان در حال جنگ بود؟ همه نشانه های جنگ به چشم میخورد. جیره‌بندی مواد غذایی، کمبود سوخت و مواد دیگر، حتی خاموشی شهر در شبها. اما چه کسی داشت میجنگید؟ بمباران کی آغاز میشد؟ مردم در آلمان شروع به جوک ساختن درباره جنگ نشسته کردند. روزنامه‌نگاران در غرب این را ادای جنگ درآوردن نامیدند. دلایل گوناگونی طرفهای متخاصم را از جنگیدن باز می‌داشت. فرانسه و بریتانیا هنوز برای جنگ آماده نبودند. هر دو کشور اعتقاد داشتند بهتر است پشت استحکاماتشان جمع شوند تا اینکه به نیروهای آلمانی حمله کنند. زمستان 1939 چهل یکی از بدترین زمستان‌هایی بود که می‌شد به یاد آورد. بارون‌های سرد و سوز سرما هر گونه تحرک نظامی را دشوار می‌کرد. در طرف آلمانی‌ها اختلاف نظر بین پیشوا و ژنرال‌هایش سبب درنگ بود. اکثر مشاوران نظامی هیتلر به شدت مخالف نقشه هیتلر برای حمله به بلژیک و هلند بودند. یکی به این دلیل که به گفته ژنرال‌ها مردم آلمان مایل به رفتن به جنگ نبودند. آنها استدلال می کردند که هرچند مردم تا اینجا نسبت به عملیات نظامی شور و شوق نشان دادند، از جنگ با کشورهای بی‌طرف حمایت نخواهند کرد. چنان که یک ژنرال در یادداشتی به هیتلر نوشت، مطمئناً دنیا با آلمان مخالفت خواهد کرد که برای دومین بار در ظرف 25 سال به بلژیک بی‌طرف تجاوز می کند. آلمانی که دولتش تنها چند هفته قبل رسماً خیانت از این بی‌طرفی را تضمین کرده و احترام به آن را متعهد شده است. در حالی که هیتلر از دست ستاد ارتشش خونش به جوش آمده بود و متفقین می‌کوشیدند به تدارکات خود برای جنگ شتاب بخشند و زمستان سرد اروپایی بیداد می‌کرد، جنگ نشسته ادامه داشت.
هیتلر، هیملر، رودولف، آوسویتز، میبهن، Stuttgart, Göttes, Führer, Jure, Berlin.
هجوم به سر تا سر اروپا. اما این انتظار چندان طولانی نبود. در آوریل 1940 ارتش آلمان به جنگ برق‌آسای خود ادامه داد و این بار به دانمارک و نروژ هجوم برد. کمی پس از آن هیتلر با نادیده گرفتن اعتراض‌های ژنرال‌هایش بلژیک، لوکسامبورگ و هلند را درنوردید و سپس وارد فرانسه شد. گرچه اکنون نیروهای متفقین نسبت به زمستان آمادگی بیشتری داشتند، هنوز حریف حملات برق‌آسای آلمانی‌ها نبودند. آلمانی‌ها با دور زدن خط ماژینو نیروهای فرانسوی و بریتانیایی را غافلگیر کردند. از زمین و هوا به آنها ضربه وارد کردند و آنها را به عقب راندند. متفقین سرانجام به دانکرک در ساحل فرانسوی دریای مانش عقب نشستند. تنها تخلیه متحورانه بیش از 330 هزار سرباز از پهنه دریای مانش به انگلستان باعث شد کارتش باقی بماند. آنها عقب نشینی کرده بودند، اما همین باعث شده بود تا زنده بمانند و زمان دیگری به نبرد برخیزند. با عقب نشینی ارتش متفقین برای ارتش آلمان اشغال فرانسه زیاد طول نکشید. تسلیم فرانسه در 22 ژوئن 1940 به ویژه برای هیتلر شیرین بود، چون او از فرانسوی‌ها به خاطر نقش عمدشان در معاهده ورسای متنفر بود. حتی عکس معروفی از هیتلر در دست است که از خوشحالی بالا و پایین می پرد، در حالی که مشاورانش به او نگاه می کند. این یکی از عکس های نادری است که هیتلر را خندان نشان می دهد. پس از سقوط فرانسه، هیتلر مطمئن بود که بریتانیایی ها مشتاق مذاکره برای عقد قرارداد صلح خواهند بود. پس از آن بریتانیا می بایست به تنهایی می جنگید و به نظر می رسید که به هیچ وجه حریف ارتش آلمان نیست. هیتلر سفیرانی را به بریتانیا فرستاد با این پیام که پیشنهادات صلح را مورد بررسی قرار خواهد داد و اگر بریتانیایی ها بیدرنگ تسلیم شوند، با آنها با شدت عمل کمتری برخورد خواهد شد. اما وقتی یک پیام سرزنش‌آمیز از وینستون چرچیل نخست وزیر جدید بریتانیا دریافت کرد، خشمگین شد. بریتانیا تسلیم نمی شد، بریتانیا می جنگید. هیتلر کمی پس از آن نوشت: از آنجا که انگلستان علی‌رغم وضعیت نظامی ناامید کننده‌اش هیچ نشانه از آمادگی برای رسیدن به تفاهم نشان نمی‌دهد، تصمیم گرفتم برای عملیات پیاده شدن در سواحل انگلستان تدارک ببینم و در صورت لزوم آن را به اجرا درآورم. هدف این عملیات حذف سرزمین اصلی انگلستان به عنوان پایگاه تداوم جنگ بر ضد آلمان خواهد بود. در اوت 1940 هیتلر به هرمان گورینگ دستور داد عملیات بمباران انگلیسی‌ها را آغاز کند. مطابق نقشه‌های هیتلر که عملیات شیر دریایی نام داشت، بمباران بی‌رحمانه فرودگاه‌های نظامی بریتانیا خطر نیروی هوایی قدرتمند آن کشور را برطرف می‌ساخت. آن وقت نیروی دریایی آلمان بدون نگرانی از هواپیماهای جنگی بریتانیایی می‌توانست نیروی زمینی آلمان را به ساحل انگلستان برساند و تهاجم را آغاز کند. گورینگ با مباهات به هیتلر قول داد که در ظرف 4 هفته نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا از پهنه آسمان‌ها حذف خواهد شد. اما نتایج بسیار متفاوت بود، چون بریتانیایی‌ها طعم نخستین شکست را به هیتلر از زمانی که زورآزمایی خود را در راینلند آغاز کرد چشاندند. در آغاز گورینگ و نیروی هوایی‌اش تنها به دنبال هدف‌های نظامی بودند. نیروی هوایی آلمان که گاهی بیش از 1000 ماموریت در روز انجام می‌داد، فرودگاه‌های نظامی، کارخانه‌ها و ایستگاه‌های رادار را بمباران می‌کرد. اما این بمباران به آن سادگی که گورینگ لاف می‌زد نبود. خلبانان نیروی هوایی انگلستان بسیار کارآزموده بودند و از طریق رادار به آنها کمک می‌شد. رادار فناوری جدیدی بود که آلمانی‌ها هنوز با آن آشنا نبودند. گورینگ در اوایل سپتامبر 1940 استراتژی خود را تغییر داد. او که از تلفات سنگین نیروی هواییش به دست نیروی هوایی انگلستان سراسیمه شده بود، آماج‌های نظامی بمب‌افکن‌های آلمانی را تغییر داد و بمب‌افکن‌ها پروازهای شبانه و بمباران شهر پرجمعیت لندن را آغاز کردند. تنها در شب اول بیش از 2000 نفر کشته یا زخمی شدند و ساختمان‌ها و پل‌ها بر سر غیرنظامیان فرو ریخت. لن جونز که در زمان این بمباران نوجوانی در لندن بود به یاد می‌آورد: بمب‌ها شروع به فرو ریختن کرد و ترکش‌ها در طول خیابان کینگ حرکت می‌کردند و روی سنگفرش خیابان می‌رقصیدند. فشار و مکش امواج شدید انفجار آدم را می‌کشید و فشار می‌داد. احساس می‌کردی که تخم چشمت دارد از حدقه بیرون کشیده می‌شود. مکش چنان شدید بود که پیراهن مرا پاره کرد. نمی توانستم نفس بکشم. دود مثل اسید بود و این بمب‌افکن‌ها همچنان به کار خود ادامه می دادند. تمام خیابان تکان می خورد و بالا و پایین می رفت. اما لندنی ها از عهده کارها بر آمدند و از قرار معلوم گورینگ فرصت محو کردن هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی را از دست داد. او تصورش را هم نمی کرد که چقدر به انهدام کامل نیروی هوایی انگلستان پیش از آن که بمباران فرودگاه‌های نظامی آن را متوقف سازد نزدیک شده بود. تاریخ نگاران می‌گویند که اگر او چند روز دیگر هم ادامه داده بود، مطمئناً بریتانیایی‌ها در جنگ هوایی شکست می‌خوردند. اما او با برگرداندن توجهش به لندن، فرصت با ارزشی به کارگران داد تا باندهای پرواز و هواپیماها را تعمیر کنند. تصمیم گورینگ از جهت دیگری نیز نتیجه عکس داد. بمباران شهروندان بی‌دفاع پشتیبانی از انگلیسی‌ها را در سرتاسر جهان به ویژه در ایالات متحده افزایش داد. هرچند ایالات متحده هنوز وارد جنگ نشده بود، دولت آمریکا در سال 1940 بیشتر درگیر ارسال کمک نظامی و پول برای یاری متفقین شد. در ماه اکتبر هیتلر عملیات شیر دریایی را متوقف کرد. او دریافت که نیروی هوایی آلمان نمی‌تواند بریتانیایی‌ها را شکست دهد و بدون برتری هوایی نقشه حمله به بریتانیا از راه دریا محکوم به شکست بود. در این زمان رهبر رایش تصمیم گرفت توجه خود را از نبرد از پیش باخته با بریتانیا به دنبال کردن یک غنیمت بزرگتر برگرداند، غنیمتی که حتی از چنگ ناپلئون مقتدر گریخته بود. حمله به روسیه. هیتلر می‌خواست اتحاد شوروی را تسخیر کند. چشمدارهای وسیع گندم و ذخایر نامحدود نفت و دیگر کانی‌های آن برای رایش بسیار ارزشمند بود. از آن گذشته صرف وسعت این سرزمین تمام آن فضای حیاتی را که نژاد آلمانی می توانست آرزویش را داشته باشد فراهم می آورد. و چه بهتر که قربانیان تجاوز آلمان کمونیست های منفور اسلاوی یا از نظر نازی ها فرو انسان ها می بودند. باز هم جنرال های هیتلر تردید داشتند. آنها از پیشوا می خواستند که به پیمانی بیندیشد که به تازگی با شوروی ها امضا کرده بود، که جنگ را به یک جبهه منحصر کند و از تراکنش بیش از حد سپاهیانش اجتناب ورزد. اما هیتلر گوشش بدهکار نبود. با آنکه هنوز لشکرهایی از نیروی زمینیش در جبهه غرب بودند، فشار اصلی حمله اش را متوجه اتحاد شوروی کرد. پیروزی در این نبرد آلمان را قدرتمندترین کشور روی زمین می کرد. هر کس که نبرد من را خوانده بود می توانست اقدامات هیتلر را قابل پیش بینی ارزیابی کند. او در آن کتاب نوشته بود: ما حرکت بی پایان آلمان را به سوی جنوب و غرب اروپا متوقف و نگاه خود را به سرزمین شرق متوجه می کنیم. این امپراتوری غول پیکر در شرق مستعد فروپاشی است و پایان سلطه یهودیان در روسیه پایان دولت روسیه نیز خواهد بود. منظورش از پایان دولت روسیه چه بود؟ به بیان ساده منظورش ویرانسازی تمام شهرهای شوروی و نابودی مردم آن کشور بود. به دستور او هر کس که در نبرد کشته نمی‌شد گرسنگی می‌کشید، چون هنگامی که آلمانی‌ها از منابع غذایی شوروی استفاده می‌کردند چیزی برای مردم شوروی باقی نمی‌ماند. به گفته آلفرد روزنبرگ، یکی از طراحان اصلی نازی، ما مطلقاً هیچ دلیلی نمی‌بینیم که مجبور باشیم به مردم روسیه نیز غذا بدهیم. از نظر روزنبرگ میلیون‌ها نفر می‌بایست بدین شیوه گرسنگی می‌کشیدند. هیتلر با این طرح موافق بود و می گفت باید نیروی حیاتی روسیه را یک سر نابود کرد. این است هدف ما. ارتش آلمان با چنین نقشه‌ای در 22 ژوئن 1941 شوروی‌ها را غافلگیر کرد و با یک سپاه بیش از 3 میلیون نفر از مرز گذشت و جنگ برق‌آسای دیگری را آغاز کرد. در واقع شوروی‌ها چنان غافلگیر شدند که تا 4 ساعت پس از حمله به خاطر دستورات پیشین ژنرال‌های استالین که هیچگاه به روی سربازان آلمانی آتش نگشایند نتوانستند به آتش آنها پاسخ دهند. شوروی ها تا آنجا که می دانستند خود را متحد آلمانی ها به حساب می آوردند. وقتی یک سرباز به قرارگاه ارتش شوروی سر زد تا بپرسد در صورت حمله آلمانی ها دستورات چیست، به او گفته شد رفیق استالین گشودن آتش توپخانه به روی آلمانی ها را ممنوع کرده است. زمستان نجات بخش. نقشه هیتلر این بود که سپاهیانش تا اواخر تابستان به مسکو پایتخت شوروی برسند. با سقوط مسکو که نه تنها پایتخت بلکه مرکز اصلی راهن و تولیدات صنعتی اتحاد شوروی نیز بود، پیروزی تضمین می‌شد. در آغاز به نظر می‌رسید که تسخیر اتحاد شوروی به اندازه حمله به لهستان راحت و بی‌دردسر خواهد بود.
در 5 روز نخست ارتش بزرگ آلمان بیش از 240 کیلومتر در داخل خاک شوروی پیشروی کرد. مردم شوروی شجاعانه می جنگیدند، اما معلوم بود که برای جنگ با آلمان آمادگی ندارند. به نظر می رسید هیچ چیز سد به راه حرکت سریع نازی ها به مسکو نیست. مجله لایف در ژوئیه نوشت این جنگ بار دیگر آنچه را که تقریبا هر کس از مدتها پیش می دانست ثابت می کند که ارتش آلمان سال 1941 بزرگترین ماشین جنگی است که تاکنون سرهم شده است. تنها تردید باقی مانده این است که روس‌ها در شرق مسکو هنوز از چه نیرویی برخوردارند و تا چه مدت در آنجا تاب مقاومت خواهند داشت. اما همانطور که پیش از این بارها اتفاق افتاده بود، در سطوح عالی امپراتوری آلمان اختلاف نظر وجود داشت. کارشناسان نظامی می‌خواستند به پیشروی خود به سوی مسکو ادامه دهند، اما پیشوا نظرش را تغییر داده بود. او می‌خواست سپاهیانش در عوض به لنینگراد در شمال حمله برند و عقیده داشت از دست دادن این شهر برای شوروی‌ها فاجعه بارتر خواهد بود. ژنرال‌های او به شدت مخالف بودند، اما هیتلر هیچ نافرمانی را تحمل نمی‌کرد. لنینگراد باید آماج حمله قرار می‌گرفت. تصمیم هیتلر به تأخیر در تسخیر مسکو یک اشتباه جدی از کار درآمد. او با فرستادن بسیاری از لشکرهایش به طرف شمال به شوروی تقریباً 8 هفته فرصت داد تا سپاهیانش را گرد آورد و خود را برای جنگ طولانی آماده سازد. افزون بر آن زمستان داشت به سرعت نزدیک می‌شد. یکی از سردترین زمستان‌های سرد شده و آلمانی‌ها برای هوای خشنی که با آن مواجه می‌شدند فاقد تجهیزات لازم بودند. باران‌های پاییزی که به گل و لای تبدیل شد و بعد باران به سرعت جای خود را به برف داد. آلمانی‌ها خود را در وضعیت به کلی تازه‌ای یافتند. آلمانی‌ها که در انتظار پیروزی در تابستان بودند، تانک‌ها یا دیگر خودروهای خود را برای زمستان آماده نکرده بودند. و وقتی درجه حرارت به زیر صفر رسید، ماشین‌ها در برف گیر کردند و از کار افتادند. سربازان آلمانی فاقد دستکش، کلاه و کت گرم بودند. چنانکه آلبرت مارتین می‌نویسد، سرباز آلمانی سرش را با دستمال زنانه می پوشاند، لباس پشمی می پوشید و خوشحال می شد که یک کت کهنه و مندرس به دست آورد. پاهایش در چکمه هایی که دقیقا اندازه بود و اجازه نمی داد بیش از یک جفت جوراب پا کرد یخ می زد. پوست دست های بدون دستکشش در تماس با لوله و ماشه یخ زده تفنگ کنده می شد. هیتلر که نقشه‌اش برای پیروزی سریع مانند تانک‌هایش در برف روسیه گیر کرده بود، با مشکل دیگری نیز دست به گریبان بود. با میلیون‌ها مردم ناخواسته‌ای که به درد رایش نمی‌خوردند چه می‌باید کرد؟ پاسخ هیتلر به این پرسش هولناک‌ترین وجه غیر انسانی امپراتوری او را نشان می‌دهد. امپراتوری هیتلر، کاری از گروه. امپراتوری هیتلر، نوشته گیل بی استوارت، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، نشر ققنوس. کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس. تهیه و اجرا فرید حسینی. بخش نهم، سقوط امپراتوری هیتلر. در سال 1941 به نظر می رسید آدولف هیتلر بر اسب پیروزی سوار است. از پی پیروزی های بدون خونریزی در راینلند، اتریش و چکسلواکی و ورود آسان به اروپای غربی در پاییز 1941 به نظر می رسید پیشوا و سپاهیانش در مسیر پیروزی کامل بر متفقین قرار دارند.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org